ساعت 13:30 دقیقه اینجا تهران است. رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
طبابت و پزشکی از دیرباز یکی از حرفه‌های مهم و تأثیرگذار بوده است که البته اعتماد سازی میان پزشک و بیمار یکی از ارکان اساسی طبابت بوده است. اینکه بعضن برخی از افراد با سوء استفاده از عنوان پزشک به این اعتماد لطمه زدند جای پیگیری و بررسی ویژه داره. مسائلی نظیر اینکه آیا پزشک نما وجود داره و آیا این پزشک نماها تعداد قابل توجهی رو در حقیقت تشکیل میدند و اینکه چگونه میتوانیم از آسیب هایی که در مواجهه با این پزشک نماها ممکنه ببینیم پرهیز بکنیم. پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان و البته بینندگان ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع خطر مواجهه با پزشکنماها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه، که البته ممکنه جزو بینندگان برنامه امروز باشید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا سایت رادیو گفتگو. امروز هم با حضور کارشناسان رادیو گفتگوی اجتماعی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنه و میخوایم بهره ببریم از حضور همراهی دو کارشناس ارجمند که در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن. اما اگر بخواید نظراتتون رو ارسال بفرمایید به رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، میتونید از طریق شماره پیامک 30,000-1035 اقدام بفرمایید یا از طریق شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 2786-1035، این کار رو انجام بدید و صداتون رو ضبط بفرمایید و نظراتتون رو به سمع و نظر دستندرکاران رادیو گفتگو برسونید. اما مهمانان امروز برنامه رادیو گفتگو، مهمان ارجمندی که ابتدا در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر ذبیح الله واحدی، مشاور محترم حقوقی رئیس سازمان نظام پزشکی هستند. جناب دکتر واحدی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام عرض می‌کنم هم خدمت جناب عالی و همکارانتون، هم خدمت ملت شریف ایران و این روزهای بزرگ رو هم تبریک عرض می‌کنم.
متشکر از شما. و مهمان ارجمند دیگر برنامه امروز جناب آقای سینا خادم الحسینی، بازپرس محترم دادسرای جرایم پزشکی تهران. جناب آقای خادم الحسینی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
خیلی ممنونم. درود میگم به بینندگان و شنوندگان ارجمند این برنامه. امیدوارم که بتونیم در بالا بردن آگاهی عموم و هموطنان عزیزمون تو این برنامه اثر بخش باشیم.
متشکرم از شما. جناب آقای خادم الحسینی، همین ابتدای برنامه میخوام بپرسم که شما موافقید که اصلا پزشکنما و معضلش وجود داره یا نه؟ چون قاعدتا پرونده های ارجاع شده، بعد هم در خدمت جناب دکتر واحدی خواهیم بود با این سوال.
بله، یقینا همچین معضلی الان هست و متاسفانه رو به افزایش هم هست، که اگر بخوام حالا علتش رو الان ورود بکنم شاید خیلی وقت گیر باشه برای برنامه.
بله.
اما در پاسخ به سوالتون، بله.
بسیار خب، پس تایید می‌فرمایید که معضل پزشکنما وجود داره، یعنی انقدر هست تعدادشون که به هر حال باید توجه ویژه داشت. شما چطور جناب دکتر واحدی شما
اصلا خدمتتون که البته پزشک نما حالا
یه تعریفی میخواید شما بفرمایید.
بله، یک معنی داره به معنی این که کسانی که ما از نظر حقوقی بایستی بحث کنیم،
بله،
به کسانی اطلاق شاید بشود که فاقد صلاحیت دخالت در کار پزشکی هستند و مبادرت به دخالت در کار پزشکی میکنند. اینها در واقع معنای اعلی مصداقش اینه.
درست.
وقتی ما در دادگستری قاضی بودیم قبل از بازنشستگی، خب اینها همونطور که اشاره فرمودند بیشترین ضربه رو میزدند، چون آدمهای بیسوادی بودند که دخالت در کار پزشکی میکردن و امروزه به صورت سازمان یافته در جامعه حضور دارن. گروه دیگری هستن که مثل اینکه میگن مثلا فرض کن که فلان حرف نما، اون نما به معنی کسی است که صلاحیت اون حرفه رو داره، ولی از بس که برخلاف موازین حرفه عمل میکنه، حالا میخوام یک مثال خیلی مثلا نزدیک به ذهنی بزنم که حالا از بیان مثلا مرحوم حضرت امام بود که روحانی نما، روحانی بود، در کسرت روحانیت بود، اما آنقدر ضربه میزد به این در واقع گروه ارزشمند که او را همش گفتن
زیبنده اون جایگاه نبود.
بنابراین پزشک نما دو گروه هن. گروه های هستن که اون دومی هم کم نیستن ها. که من میخوام بگم اون این الان معضلی است که قنچه است، معضلی است که هنوز جوانه داره میزنه
دومیه
و بایستی مسئولین وزارت بهداشت بهش توجه کنند. مسائلی از قبیل افزایش ظرفیت دانشگاه ها، مسائلی از قبیل ارشاد خدمتتون که مدارک آموزش های ناقص، چون من هم آقای مجری محترم
اسمتون خوشکام هستم،
بله خوش، من هم دندان پزشک هستم، هم 35 سال قاضی بودم، برام این در هر دو الان هم مطب دارم، تا چند ماه قبلم قاضی بودم، برام این من در هر دو قسمت دارای تجاربی هستم. این وضعیت اگر دقت نشه، نامه‌ای که آقای دکتر شهریاری به مقام معظم رهبری نوشتن، اگر دقت نشه اون پزشکنماهایی که با لباس خودی میان، اونها هم متاسفانه اشکال داره، ولی به هر حال در مورد هر دو قوانین وجود داره. ما نمیگیم بازدارنده است آقای جناب آقای باسپورس محترم، ما نمیگیم بازدارنده، ولی در مورد هر دو از جهت حقوقی ما مقررات داریم. ولی حالا ممکنه که بس اگه کشید به اونجا که بگیم آقا این مقررات کجاش اشکالاتی داره، که انشالله حالا نمیدونم چقدر این برنامه به سمع و نظر اونایی که باید تصمیم میگیرن خواهد رسید.
به هر حال ما تلاشمون رو میکنیم در رسانه ملی که هم برای زنده باشید، هم سطوح عالی و تصمیم گیر و هم تصمیم سازان و هم مردم،
بله،
بالاخره اطلاع رسانی و آگاهی
بهتر از همه اینه که مردم رو آگاه کنیم، بله، که خودشون از این مواضع پرهیز کنن، بهترین و اساسی ترین کاری.
حالا من یه مزایم بکنم، چند راه وجود داره برای رسیدن به این هدف. حالا اگر هم بالاخره مسئولی تصمیم گیری یا تصمیم سازی که باید برای یک تصمیم گیری دیگه در حقیقت تصمیم سازی بکنه و در حقیقت اون موضوع رو اصطلاحاً حلاجی بکنه و بپزه کارش رو درست انجام نده، حداقل اگر مردم،
بله،
اون آگاهی بخشی براشون،
بله،
صورت بگیره، به هر حال میتونن اصطلاحاً گلیم خودشون از آب بالا بکشن. حضور شما عرض کنم که ما لذت تو همه سطوح سعی میکنیم ورود پیدا بکنیم به فراخور برنامه و به فراخور مهمانان عزیزی که در خدمتشون هستیم. فقط یه در حد 10 ثانیه بفرمایید که این مقرراتی که فرمودید پسینی اصطلاحاً، یعنی برای بعد پس از جرمه یا اینکه نپیشینه؟
هم پسینه، هم در حین، هم پیشینه،
هم
در حین، هم پسینه.
خیلی خوب، خیلی هم عالی. خب بحث داره به جای خوبی میرسه. من میخواستم راجع به بحث پزشکنما موضوع رو بسته‌بندی بکنیم، بریم راجع به در حقیقت قصورها و اینها که ناشی از حضورشون هست، اما نکاتی رو فرمودن جناب آقای دکتر واحدی که اجازه بفرمایید آقای خودمون حسینی که یکم بیشتر صحبت بکنیم راجع بهش. اولین که من چیزی که متوجه شدم اینه که آقای دکتر فرمودن که خب برخی از افراد صلاحیت ورود رو ندارن، یعنی حالا ما به صورت عادی میگیم مدرکش رو ندارن، احراز صلاحیت نشدن، اما افراد دیگری هستن که به تعبیر من اخلاق حرفه‌ای اون کار رو ندارن. حالا اگر درست گفته باشم و درست متوجه شده باشم، یعنی پزشک هست، یعنی مهندس هست، حالا به صورت عام بخوایم بگیم، ولی اخلاق حرفه‌ای رو نداره که حالا تعریف میشه راجع به هر حرفه که چگونه باید بود، از رازداری گرفته تا موارد دیگه و اینکه حالا اولویت داشتن پول یا چیزایی که حالا میبینیم و میخونیم و در فیلم ها میبینیم و حالا اگر کم هم باشه یه دونش هم زیاده، به خاطر اینکه ما مردم شریفی داریم و به هر حال حقشون بهترین هاست. این اعتقادمونه. حضور شما عرض کنم که حالا اجازه بفرمایید دسته دوم رو فعلا به کناری بنهیم، اول بریم سر وقت اونهایی که اساسا پزشکی نیستن یا اصلا درس پزشکی نخوندند یا اینکه به اتمام نرسوندند آقای دکتر، یا اینکه به هر دلیل شایستگی احراز صلاحیت اون شغل رو کسب نکردند. خب اگر این دسته از افراد رو بخوایم راجبشون صحبت بکنیم، آقای دکتر فرمودن که ما مقررات داریم، راجب این مقررات مقداری برامون صحبت میکنید که چطور میتونیم این رو در حقیقت، اول تایید فرمودید که این موزل وجود داره.
بله راست.
حالا برای مواجهه با این موزل ببینیم
مقررات چه میکنه. یه اشاره فقط بکنم چون بفهمی. نکته بسیار مهمی و حضرت عالی اشاره کردید و اون موزل جایی بیشتر خودشون نشون میده که این پزشک نماها حالا از دید ما مجرمان با اون اشخاصی که به قول شما اخلاق حرفه‌ای رو ندارن تو یک جبهه قرار بگیرن، یه پیوندی بین اینها برقرار بشه. هرچند این موارد نادر هست ولی بعضا ما حتی این رو هم می‌بینیم که اینا با هم در ارتکاب جرم شراکت دارن و این کار رو قطعا برای مرجع قضایی هم سخت‌تر می‌کنه.
مثالش اینی میشه که مثلا من دکتر نیستم، من تبابت می‌کنم، از مهر شما استفاده می‌کنم مثلا.
یک مثالش اینه.
می‌خواستم یه مثال ملموس باشه برای.
بله بله، ولی این جرایم این چنینی، یعنی بحث دخالت در یقینا این جرایم، ببینید جز جرایم ساده محسوب نمیشه، یعنی هر شخصی نمیتونه به راحتی خودش رو به عنوان پزشک بیاد معرفی کنه این کار رو انجام بده. پس یه اشخاصی هستن که قطعا میشه گفت مجرمان هم باهوش و هم حرفه‌ای هستن، کسانی که خودشون رو میتونن به راحتی به عنوان پزشک معرفی کنن. و خیلی جالب هست، خیلی موارد که ما پرونده‌ای برامون میاد، شخص میاد اسم یه پزشک رو اعلام میکنه، ازش شکایت میکنه.
بله.
زمانی که میاد متوجه میشه که اصلا این شخصی که ازش شکایت کرده کارو براش انجام نداده، یعنی حتی تا زمانی که شکایت کرده هم نمیدونه اون شخص پزشک نبود. در اثناء رسیدگی تازه متوجه میشه که اون شخص به اسم پزشک براش کار انجام داده. که حالا نکات خیلی زیادی من در همین زمینه بعد خدمتتون بگم، اما در خصوص مقرراتش ببینید بحث مداخله در امور پزشکی شاید یک عنوان اتهامی ما مداخله باشه، اما این یک مجموعه ای از جرایم هست. یعنی شخصی که میخواد خودش رو به عنوان پزشک معرفی بکنه قطعا باید از عنوان دکتر یا پزشک استفاده کنه. این خودش یک جرم جداگانه است.
خب هر کی بشینه توی مطب، یعنی
نه همینطور خودش رو آره میشه،
چون معمولا دکتر نمیگه سلام من دکتر فلانیم، ولی نشسته در موقعیت پزشک. این
ببینید خب مردم چگونه اصلا به این شخص مراجعه میکنن. خب ابتدا گام ابتداییش بله تبلیغات رو من میخوام حالا بیشتر روش صحبت کنم. یعنی بیشتر مراجعه کنندگان این اشخاص کسانی هستن که از طریق تبلیغات با این اشخاص آشنا میشن و مراجعه میکنن و حالا بعد اتفاقات بعدی پیش میاد. همین تبلیغات دوباره خودش عنوان مجرمانه جداگانه داره که حالا چند سال، یعنی 2-3 ساله که جرم انگاری شده، ولی خب خیلی دست ما رو باز گذاشته که بتونیم برخوردهای بهتری داشته باشیم. تأسیس یک مؤسسه پزشکی بدون مجوز دوباره خودش جرم جداگانه است. میخوام بگم در اکثر پرونده ها این جرایم با هم رخ میده و مجموع اینها میتونه برخورد خوبی رو نسبت به اون فرد خاطی شکل بده.
خب الان تو حوزه قضایی یک پرونده جامع تشکیل شده برای این مقوله، یعنی اینکه همین الان من متوجه شدم که خب مؤسسه بدون اعتبار یا بدون مجوز یه جرمه، اینی که از مهر دیگری استفاده کنی ولی اینکه دانشجوی پزشکی باشی آقای دکتر درسته، حتی رزیدنت و انترن و حالا و بالاتر فلو بشی ولی خب مهر کسی دیگری رو بخوای استفاده بکنی یه جرمه. اینی که
حتی برای کسی که مهرشو در اختیار اون گذاشته هم جرمه.
اینی که بشینی یه جا ولی جایگاه پزشک باشه، مگه من پزشکم بیان و معاینه کنی حرف بزنی، شاید خنده‌دار باشه این حرف ولی خب امکان پذیر هست، یعنی ظاهرا تو پرونده شما داشتید. خب این میشه یک دسته ای از جرم ها که بله. ذیل حالا بگیم واژه پزشک نما
بله بله.
یا پزشک در حقیقت فاقد صلاحیت شغلی می گنجه. خب مواجهه با اینها راهکارهای خاص می طلبه، مثلا اینکه مردم یه جور باید متوجه شن که ایشون پزشکی یا نه، مثلا اینکه آیا الزام به اتیکت داشته باشیم آیا دکتر یا نه، مثلا چطوری ساده این دستبندی صورت گرفته یا نه همش مورد به مورد داره رصد میشه تو حوزه قضا و بعد من همین رو از آقای دکتر.
تو حوزه قضا خب قطعا ما با معلول مواجهیم، یعنی اون علت، اون شخصی که این کار انجام داده و آسیبی که رسونده رخ داده، و به هر حال زمانی ما با موضوع مواجه میشیم که دیگه کار از کار گذشته، آسیب رسیده، جرم رخ داده.
خب میدونید چی میخوام بگم؟ مثلا میخوام بگیم که طرف جرم سازمان یافته فرض کنید انجام میده، یه مثال دیگه هستش، و نهایتا تیترش میشه پولشویی.
درست.
ده ها نوع در حقیقت کار فسادآور میتونه باشه که آخرش به پولشویی ختم شه. الان پولشویی یک عنوان در حقیقت مستر اصلی هستش. ای کاش بریم به این سمت که اگر البته پرونده ها بعد حالا شما خواهید گفت از آمار هر دو بزرگوار که اگه واقعا داره به یک موزل تبدیل میشه و اون دومی که شما فرمودید یک بذره که بعدها ثمره منفی و سوءش رو خواهیم داشت، چه خوبه که بیایم این رو یک تیتر درشت انتخاب بکنیم برایش، یک پرونده اصلی بشه. مثلا همونطور که مثلا آگاهی تو نیروی انتظامی یک کارهای خاصی رو انجام میده که خب راهور و پلیس انتظامی انجام نمیده. یعنی اگر به این صورت باشه، خب قاعدتا هر کسی که جرمی رو مرتکب بشه، مثلا من اگه پزشک مجرم باشم، اگه بعدم برم مؤسسه ای هم بزنم، میام تو همون دایره میافتم. یعنی تو حوزه رأی صادر کردنم شاید راحت‌تر باشه، پرونده‌ام راحت‌تر دسترسی، ولی می‌فرمایید که فعلا اینا به صورت مشترک و مجتمع نیستش.
ببینید، خب قسمت عمده ای از این مسائل ممکن است از حوزه دادسرا خارج باشه، از حوزه قوه قضایی و شاید مرتبط باشه با سازمان نظام پزشکی.
درست.
به عنوان مثال اگر شخصی پزشکی با چنین اشخاصی همکاری کرد، ممکنه برخی اقداماتش رو ما جرم محسوب کنیم، اما برخورد دیگری که برخورد انتظامی هست میتونه منتهی به محرومیت اون از فعالیت حرفه‌ایش بشه یا حتی ابطال پروانش. این موضوعی که دادسرای نظام پزشکی، دادسرای سازمان نظام پزشکی صالح هست این کار انجام بده، و قطعا هرچی این اقداماتی که دادسرای نظام پزشکی در این زمینه انجام میده قاطع تر و به هر حال بازدارنده تر باشه، نتیجه شما در این سمت میدان یعنی در دادسرا و در قوه قضاییه هم خواهیم دید.
و ارتباط شما با دادسرای نظام پزشکی به صورت بله. کارگروهی و مجتمع،
چون خود اشخاص پزشک نما که قطعا تو دادسرای نظام پزشکی پزشک نیستن که بخواد براشون عواقبی داشته باشه، اما پزشکانی که با اینا دارن همکاری میکنن، باز هم میگم معدود هستن، ولی به هر حال تو هر صنفی ما داریم اشخاصی که اخلاق اون حرفه رو رعایت نمی‌کنه.
ولی چون در قالب یک کارگروه مشترک من متوجه شدم که کار نمی‌کنید، یعنی با دادسرای نظام پزشکی اطلاعات سیلویی و جزیره‌ایه دیگه، یعنی شما برای خودتون
نه به این صورت. ببینید، خب ما خیلی از اقداماتی که می‌خوایم انجام بدیم نیازمند همکاری دوستان سازمان نظام پزشکی هست. به عنوان مثال زمانی که ما می‌خوایم ببینیم میزان آسیبی که به شخص رسیده، قصوری که رخ داده، حالا بیشتر این در پرونده‌ای که شخص پزشک هست، استلاماتش رو بعد از سازمان نظام پزشکی انجام بدیم.
بله.
اما در اکثر موارد قصوری که رخ میده هم جنبه کیفری داره هم جنبه انتظامی، یعنی شاکی میتونه هر دو مسیر رو همزمان طی بکنه. فرقش این هست که بحث تخلفات با مرور زمان همراهه. یعنی از زمانی که رخ داد اگر تا یک سال اقدامی نشه، شکایت انتظامی نشه، اون دیگه قابل پیگیر نیست. اما بحث کیفریش خب در اکثر موارد میشه گفت مرور زمانه.
ولی خب این اطلاع رسانی به مردم هم اهمیت داره که ظرف یک سال بعد این کار انجام بدن. خدمت های دکتر صحبت خواهیم کرد. بسیار خب، ولی مدعی عموم هم ورود میکنه تو این حوزه؟
یقینا بله.
بسیار خب، چون یه بحث جرمی هستش که ممکنه اصلا آگاه نباشم یا به هر دلیلی بخوام
فهمیدم من اینو کردم. ببینید، ما خیلی از موارد هست شاکی میاد شکایت میکنه.
بله.
چون این جرم فقط جنبه خصوصی نداره، جنبه عمومی داره.
داره بله.
یعنی حتی اگر ما مطلع بشیم که شاکی هم وجود نداره ولی چنین جرمی داره رخ میده، ورود میکنیم.
این خب خیلی مهمه.
یا شاکی ممکنه در اثنای رسیدگی بیاد رضایت بده. خیلی از این اشخاص با پرداخت مبالغی رضایت شاکی رو در اثنای رسیدگی اخذ میکنن و انتظار دارن خب پرونده همینجا دیگه تموم بشه.
یا اطلاع دادرسی باعث میشه که منصرف شه، بگه من که هنوز صدمه ای ندیدم، اصلا نمیخوام هیچ.
بله، ولی خب ما چون میدونیم که این اول کاره، یعنی این شاکی هم رضایت بده، بعد از این دوباره شاکیان بعدی قرار بیان، پس هرچی برخورد قاطع‌تری تو این مرحله انجام بشه، یقینا برای خود قوه قضاییه هم بسیار مثمر ثمره و از ورودی پرونده‌هاش حتما میکنم.
بسیار خوب. آقای دکتر، تو بحث فرهنگ‌سازی برای مردم که چطور مواجهه داشته باشن، مثلا همین که ظرف یک سال اگر شکایت نکنی از یک موضوع پزشکی، بحث انتظامیش برطرف میشه، یعنی اون پزشک استلان، حال پزشک نما، اون فرد قصر در میره، آیا نظام پزشکی اصلا کاری انجام داده؟ یعنی حوزه آگاه‌سازی، حوزه فرهنگ‌سازی، حوزه آموزش عمومی.
اشراد اگه اجازه بدید من یک مقدار در مورد حرف قبلی هم
بله بفرمید،
اشکال نداره.
خواهش می‌کنم بفرمید.
بحث دخالت در کار پزشکی که من گفتم مقررات داریم، میخوام به یک نکته ای که بارها من بهش اشاره کردم حتی در جلساتی که با مسئولین داشتیم بهش تأکید کردم، هنوز که هنوزه، من عضو شورای حقوقی وزارت بهداشت بودم چندین سال و در اونجا در محضر معاونین درمان، معاونین آموزش پزشکی، ارشد که معاون پارلمانی به حقوقی، عضو شورا بودیم، نماینده دیوان عدالت بودم در اونجا.
بله.
این رو میگفتم، این است که جرم دخالت در کار پزشکی در ماده 3 قانون راجع به مقررات پزشکی مصوب سال 1334 آمده.
بله.
یعنی الان 1400 66 سال قبل قانونگذار واقعا درست حسابی ما، این اون زمانی که مردم مثلا در رشته ما دندون پزشکی هستیم واقعا و ناچارن به وسیله آرایشگرها دندوناشون رو در می آوردن.
بله. با اون گیره های مخصوص.
بله. اون زمانی که ماماها کار زایمان رو انجام می دن، نه ماماهای درس خونده، ماماهای خانه، اون زمان قانونگذار ما این قانون، آدم وقتی میخواد اهمیت قانون رو درک کنه، یک فرمان رو باید شرایط رو بفهمه. در زمانی که ما ماما نداشتیم، یک پزشک بود و یک شهر، یک پزشک عمومی بود، همه درمانهای روتین یک شهر رو باید انجام میداد. اون زمان قانون ما چی گفته؟ گفته هر کس بدون داشتن فرمانه از وزارت بهداری در فنون پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و بقیه را وقت رو نمیرم دخالت کند یا پروانه خود را در اختیار آنان قرار دهد،
بله،
به حبس از 1 تا 3 سال محکوم میشه. اما میدونین مشکل چیه؟ در سال 74 این حبسش رو حذف کرد.
شد یا یه این که حبس شد.
حبس شد،
چون بعضی جا بعضی وقتا میگن حبس یا جریمه نقدی،
حذف شد، حبس زدایی شد از این قانون.
چی جاش اومد؟
و تبدیل شد به حد اکثر 5 میلیون تومان جریمه. لذا لابراتوار من دندون پزشک میدونم زیر پله داره روی لثه مردم کار میکنه، رو دندون مردم کار میکنه، نه مالیات میده چون تابلو نداره، نه میره به تعمیرش، هیچ میگه دست کنید. بعد بهش میگم که آقا شما جرأت میکنه دست به این بیمار میزنی؟
میگه 5 تومنشو میدم.
از 100 تا چند تاشم که بره تازه به دادگاه انقلاب، چون تو این قانون صلاحیت دادگاه انقلابه.
نجا.
اصلا صلاحیت این قسمت ها تو دست دادگاه انقلابه. اگه بره به دادگاه انقلاب آب 5 تا چند جایی نمون میکنم، بیشتر که نیست. بنابراین من از این تریبون نمیدونم گوش میکنه کسی یا نه، بارها گفتیم آقا این قانون رو چرا شما حبس رو برداشتید؟ یه جایی حبس گذاشتید که نباید میذاشتید. ماده 616 اگر یه پزشکی بر اثر بی احتیاطی تقصیر جزایی، آقای خادم حسینی، تقصیر جزایی که عمد به معنی به اصطلاح اون جرم عمدی درش وجود نداره، شما براش 1 تا 3 سال زندان در نظر گرفته اگه منجر به فوت بشه، درسته؟ همه پزشکان از اون مینالن. وقت اینجا رو که یک آدم غیر پزشک دخالت کرده، قانونگذار مقررش حذفش کرده، به کی باید گفت؟
خب یه سوال، یه بخش گزارشی هم داریم که مرتبط هست، فقط اینو به من جواب بدید که خب شما تو جایگاه مشاور حقوقی سازمان هستید دیگه، خب هم سابقه مفصلی دارید در حوزه‌های مختلف، هم که بالاخره تازه هم که ورود پیدا نکردید، مدتی هست در این جایگاه تشریف دارید دیگه، نظام پزشکی آیا با در جایگاه مطالبه‌گر به صورت رسمی عمل کرده که مثلا من صدا و سیما بیام یک پیوست بذارم رو گزارش؟
دستان خیر.
خب این نکته ای که من در
اصلا آگاه نبودن. خب اصلا شاید
این مهمه،
شاید آگاه نبودن.
ببینید یه وقتایی شنوندگانم حالا دارن میشنون و میبینن بعضا ما رو، ما میایم میگیم که قانون خوبی نداریم، دوستان قانون وکلا باهاشون برنامه داشتیم، دوستان دیگری بودن، بعد میرسیدیم به یه جایی میگفتیم خیلی خوب، حالا این موزر مجلس رو میآوردیم پای خط، میگفت خب کسی به ما چیزی نگفته برای اصلاحیه. پس شما تایید میفرمایید که اون مطالبه گری هم صورت نگرفت؟
یعنی ممکنه که الان ممکنه یک نفر بیاد با اینجا حرف دقیق، ما حقوقی
هست، حداقل در حد حضور ذهن شما
اینطوری حرف دقیق بود. نه من میدونم چه کاری شده، تازگی داره مرکز ملی حقوق سلامت
بله.
که وابسته وزارت بهداشت، یک مرکز علمی هم هست توی دانشگاه علوم پزشکی ایران مستقره، این داره یه قانونی می‌نویسه که هفته قبل ما هم دعوت کردن، قانون جامع سلامت. تا تو این قانون جامعه
دیده شده.
من بهتون عرض کنم یه چیزی بدتر، الان شما حرفتون حرف میاره. من یه قانون، یک لایحه‌ای بس همین برنامه شبکه سلامت، ما یه وقتی با آقای نوروزی قائم مقام کمیسیون قضایی یک موقع ما جلسه داشتیم، یک لایحه‌ای اخیراً در مجلس رفته، لایحه‌ای ارشد خدمتتون که در حوزه قضا زدایی، این لایحه قضا زدایی یک گریزی هم زده به حوزه بهداشت درمان
که مقررات زدایی بکنه. آره. کمتر
آمده قضا زدایی، این قضا زدایی رو آمده بخش جرم زدایی اسخام میکنه. جرم زدایی اسمش هم لایحه جرم زدایی، این لایحه جرم زدایی که رفته به مجلس و الان در کمیسیون قضایی هست، در این اتفاقا در یک مادهش به این اشاره کرده و علاوه بر این همه ما تذکر دادیم برای اینکه یک میتونیم این کارا هماهنگ بشه، ما اینجا دادن داد بیداد میکنیم ولی اونجا یک کسی که تصمیم میگیره بردن اینو تا حد اکثر 20 میلیونش کردن، یعنی
حداکثر 20 میلیون، 20 میلیون
شده، 20 میلیون
عدد به روز شده،
افزایش داده شده ضمانت اجرایی کیفریش به 20 میلیون تومان. من با آقای دکتر با آقای نوروزی گفتم آقای نوروزی آقا این لایحه چرا اینطوری داره میشه؟ حواستون باشه، گفتن آقا شماره ما رو گرفتن. هنوز من همیشه اتفاق مطالبه گر بودم، شما اگه سابقه منو تو اینترنت بزنید
منظورم
من
سازمانی بود،
در همه جا گفتم، ولی واقعش اینه که نظام پزشکی میگه خبر نداشه، الان تازه داره یک حرکت میشه.
شما دیگه شما که هستید دیگه نظام پزشکی خبر داشته باشه،
ان شاء الله که درست بشه.
درسته، یعنی جایگاه
حرکتای شده ولی این حالا مراحل قانون گذاری هم تا کی کجا برسه،
منظورم رسمی هست چون بالاخره استحضار دارید که باید یک فرآیندی طی بشه، نظام پزشکی احتمالاً وزارت بهداشت بیاد در قالب لایحه متمم نمیدونم.
من می‌خواستم دردو بگم چون دردو که بگی بالاخره
خوبه، ولی به نظرم آقای دکتر تو همون که گفتم اول عرضم تو چند لایه باید حرکت کرد، این درد گفتنه برای آگاه سازی مردم و بعضی از مسئولینی که حواسشون هست و بعضی مسئولین دیگه که حواسشون هست میپذیرن و یادشون میمونه و عمل میکنن، چون بعضی یادشون میره اینم هست دیگه، حالا ان شاءالله که نداشته باشیم، ولی بحث سازمانی و سیستماتیک این هستش که مطالبه از طرف نظام پزشکی در قالب در حقیقت درخواست، بله بله، وزیر در حقیقت یا حالا حوزه بالادستی نظام پزشکی اون رو تایید کنه، بالاخره برسه به تیم ریاست جمهوری و از اون طریق وارد مجلس بشه دیگه. این فرایند به نظر میرسه که حالا حداقل ما چیزی ندیدیم.
بله عملی، من عملی
یا اگر بوده انقدر کم سر صدا بوده که
من ندیدم.
بسیار بسیار خوب. خب متشکرم از شما ای دکتر. بخش گزارشی رو داریم شنوندگان عزیز ارجمند که بی تناسب نیست با صحبت‌های اخیرمون با آقای دکتر واحدی که برخی از هموطنان عزیزمون مبتلا شدن به مقوله قصور پزشکی و اتفاقات بدی برای فرزندانشون هم افتاده. با هم بشنویم، باز خواهیم گشت در خدمت شما.
داستان غم‌انگیز جان باختن جوان 39 ساله اصفهانی. چند روز پیش خانم رحیمی حالش بد می شود و خانوادهش او را به مرکز سلامت محل می برند.
خواهرمون داخلی ماشین بود که حتی ما از ماشین پیادش نکردیم و به آقای دکتری که شیفتی اون شب بودن بهشون گفتیم که آقای دکتر یک بیمار اورژانسی داریم.
نه ما به دکتر گفتیم بیا دکتر به هم واسدمون نگاه میکرد.
دست آقای دکتر رو گرفتم با یک دستم یک دستم با و فشار سنج ایناشو برداشتم و با اصراری و با اکراهیشون که ما ایشون رو آوردمش پا ماشین.
اومد تو ماشین فقط یه نبض گرفت و یه گوشی گذاشت آقای گفتی تموم کرد.
چند تا لواصلی اینجا بوده اصلا توجه نکرد که اینقدر کار میکنه نمیکنه ولی شما ببینیدش دست من خارج شد.
خانواده رحیمی که منتظر شنیدن چنین حرفی نبودن خواهر خود را به اتاق احیا میبرند.
رفتیم تو اتاق احیا، داداشم بهشون میگم آقای دکتر شوکیه چیزی بزنن گوش نکردن.
حالا نمیدونم آقای دکتر نمیتونست بلد نبود.
گفتم دکتر یه کاری انجام بده، گفت نه هیچ کاریش نمیشه بکنی، بیا اسم فامیلیشو بگو که میخوام چیکار کنیم، جمعای فوتو صادر کنیم.
آنها باز هم ناامید نمیشوند و از اورژانس کمک میخواهند.
بعد از چند دقیقه اورژانس رسید و شروع کردن به احیا و
خودشو شروع کردن عملیات احیا رو انجام بدن.
بعد یه چند دقیقه شد گفتن که برگشت. اینا داشتم که اصلا از حال رفته نشست و دیگه وایساده بودیم همونجا، خوشحال شدیم که یه کاری شد.
اورژانس خانم رحیمی را به بیمارستان کاشانی انتقال میدهد.
حدود یک ساعت هم تو بیمارستان زنده بودند و بعدن فوت کردن.
مرگ مشکوک این خانم غم خانوادهش را دوچندان کرده.
مامانم دیگه رفتم، خب مامان کسی دیگه نره.
بگو من دوامی ندارم، چی برم خودم بشیدی چی بشون میگم. بگم مامانت مدار ناده که مردن رفته دکتر، من حدش نگذاش آیا سزاواره.
به نظام پزشکی اصفهان میرویم. جایی که برای بررسی دقیق این داستان ناگوار پرونده تشکیل شده.
حق به حق دار خواهیم داد، شما داد ستانی باید داد بستانی.